بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج و عرض سلام و ادب خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، شما که بیننده برنامه تاریخ بدون رتوش هستید. این قسمت 17مین قسمت از فصل سوم این برنامه است که در مجموع 91مین قسمت از سلسله برنامه تاریخ بدون رتوش محسوب میشه. اون عزیزانی که با ما همراه بودن روال برنامه رو میدونن، فصل اول به بحث زرتشت پرداختیم، بس فصل دوم به بحث هخامنشیان، شروع مسئله هخامنشیان فتح بابل رو گفتیم، از زوایای بررسی کردیم، پیش آمدیم بحث بردیا و کمبوجیه و به داریوش رسیدیم و در فصل سوم شروع کردیم، گفتیم ما بر مبنای کتیبه ها و الباه می‌خوایم مباحث رو خدمت شما بزرگواران و عزیزان عرض بکنیم، تا اینکه ان شاءالله این فصل هم به پایان رسید، فصل بعدی رو هم در مجموع تاریخ بدون‌رتوش ان شاءالله خدمت شما تهیه و تقدیم خواهیم کرد. امشب ما در ادامه همون سیر فصل سوم که بر اساس کتیبه‌ها قرار بود با شما صحبت بکنیم، 10 تا سوال پرسیدیم در این برنامه و میدانید خب نسبت به این سوالا چند بار ما قرائت کردیم، این سوالا رو 3 تا سوال معروف داشتیم در مورد بحث زرتشت. امشب می‌خوایم بحثمون رو بر اساس همین الواح و کتیبه‌ها ادامه بدیم. یه مقداری به موضوعش به صورت ویژه پرداخته میشه به خاطر اتفاقی که افتاده و اون هم بازگرداندن تعداد قابل توجهی از الواح زمان هخامنشی به کشور هستش. امشب میخوام من کمتر صحبت بکنم و خدمت چند نفر از کارشناسان باشیم، مطالبشون رو دریافت کنیم. یه مقدمه رو خدمتتون عرض بکنم و بعد فرمایش کارشناسان رو ان شاءالله میشنویم و استفاده میکنیم. ببینید، ما وقتی که در مورد گذشته صحبت میکنیم طبیعتاً ما در گذشته نبودیم. اما اگر بخوایم پی ببریم چه اتفاقاتی در گذشته افتاده است، طبیعتاً باید یه پل‌هایی داشته باشیم که ما رو وصل بکنه به اون زمان. خب این پل‌ها آثار مختلفی است، برخی کتب تاریخی است، برخی آثار باقی مانده است، برخی از کتیبه‌های شاهان دوره‌های مختلف است، برخی از اونها الواحی است که باقی مانده است و اشیاء فیزیکی که باقی مانده است، برخی از اونها فرهنگی است که باقی مانده، برخی از حتی برخی از اقسام این نوع پل، این نوع دسترسی، این نوع اطلاع یافتن وسیلش برای ما حتی نقل‌های سینه به سینه است، متناسب با اون زمان، متناسب با اتفاقاتی که افتاده و متناسب با کارکردی که نسبت اون گزاره یا اتفاق ما می‌خوایم در موردش رقم بزنیم، باید اون منبع خودمون رو بشناسیم و از اون بتونیم به درستی استفاده بکنیم. در بین این روال‌های مختلفی که در تاریخ و بررسی تاریخ بوده، سبک‌های مختلفی که ارائه شده، خب ما سبک خودمون رو در برنامه ارائه کردیم خدمت شما و روال برنامه رو دیدید، همون روش و روالی است که بنده در دانشگاه هم همون رو داشتم، درسی که داشتیم، حالا مباحث تاریخی که داشتیم، مباحث حتی تاریخی و کلامی که داشتیم، همین سبک و همین روال بوده. دانشگاه مختلف، چه به صورت اون درس‌های رسمی که بوده، چه به صورت اون کورس‌های علمی که برگزار می‌شده و برگزار میشه، مؤسسه علمی زحل با همین روال و همین سبک داره بحث مباحث تاریخی خودش رو پیش می‌بره و پژوهش‌های علمیش با همین سبک و همین روش هست، پژوهشگران مؤسسه همین سبک و روش رو پذیرفتن و روش دارن کار میکنن. این برنامه سبکش مشخصه که به چه شکل و به چه شیوه است. ما در ذیل مباحث و مستندات خودمون به بحث الواح و لوح‌ها اشاره کردیم، چون متمرکز بر دوره هخامنشیان بودیم و مفصل در موردش صحبت کردیم، طبیعتاً این اتفاقی که افتاده خیلی اتفاق مهمی برای ما هست. این لوح‌هایی که بازگردانده شده، خب این لوح‌ها جزء اسناد بسیار بکر محسوب میشه، اسنادی که کمتر شک و شبهه‌ای در مورد اصالت اون وجود داره دیگه. این گزاره تاریخی نیست که مثلا فلان مورخ دشمنی داشته است، حب داشته است، بغض داشته است و آنچه که نقل کرده است اصلا مشخص نیست دقیق باشد یا دقیق نباشد. بالاخره آنچه که در الواح آمده است بر اساس ترجمه‌ای که دقیق باشد، متقن باشد و درست باشد، اونها اتفاقاتی است که رقم خورده است به عنوان یک اتفاق تاریخی. حالا یک زمانی در این الواح خبری آمده است، اون باز بحث صدق و کذبش جداست، اما اینکه واقعا در اون زمان این سخن گفته شده است، این سخن نوشته شده و مکتوب شده است، تقریبا الواح جزء اون دسته از اسناد تاریخی برای ما هستن که اصالت اگر اثبات بشود، اصل وقوع اون نگارش، اصل وقوع اون گفتار هم به هر حال تثبیت می شود. تاریخ برای ما چرا مهمه؟ ما دو تا بحث داریم. یکی این است که در مورد تاریخ بعضی وقتا با اعتقادات ما گره خورده، با اعتقادات خیلی ها گره خورده، ادیان مختلف یک بخش عظیمی از اعتقادشون مبنای تاریخی داره، چه مسیحیت باشد، چه زرتشت باشد، چه یهودیت باشد، چه اسلام باشد و مذاهب مختلف اسلامی باشد. تاریخ برای یک بخش بسیار قابل توجه در مباحث اعتقادیشونه و بخشی از اعتقاد خودشون رو داره تشکیل میده، کما اینکه اصلا برخی از اختلافاتی که در مورد مباحث کلامی است، صرفا مسئله تاریخی است. فلان اتفاق وقوع رخ داده است، وقوع افتاده، رخ داده یا رخ نداده، به وقوع پیوسته یا به وقوع نپیوسته است. اینو خودش مبنای کلامی رو در ادیان مختلف داره به وجود میاره. حتی روی مبانی فلسفی هم تاثیر بسزایی داره مسئله تاریخ. این نکته اول که بس اهمیتشه. مسئله دوم مسئله هویت سازیه. یعنی کم و بیش در جاهای مختلف، در اقصی نقاط دنیا، در جغرافیای مختلف، در زمانهای مختلف، هویت‌های جمعی و فردی است که با بحث تاریخ گره می‌خورد. این نکته دیگه در خصوص گذشته نیست، این در مورد حال حاضره و حتی در مورد آینده است. این هویت هم مهمه. تناسب آن افراد جامعه با اون گذشته خودشون، هویت گیری از اونها، تأثیر پذیری از گذشته خودشون و هویت سازی که دارن انجام میدن بر اساس گذشته خودشون، خب این اهمیت رو نشون میده که گذشتهشون باید چطوری بررسی بشه، با چه شیوه پژوهشی بررسی بشه و روی جوامع تاریخ هم قطعا تأثیر میگذاره. در کشور ما هم همینه و شدت و ضعف‌هایی داشته در طول تاریخ، به خصوص در همین چند دهه گذشته. بحث باستانگرایی، مباحثی که اینچنینی که مطرح میشه، گره خوردن مباحث باستانگرایی به بحث‌های عقیدتی، به خصوص بحث زرتشتیگری، اینها از موضوعاتی است که خیلی مهمه و باید بهش پرداخته بشه. ما در این برنامه سعی کردیم که آن چیزی که لازم هست رو بگیم و سعی کردیم که بدون روتوش بگیم، همونطور که عنوان برنامه است. چند تا موضوع رو امشب می‌خوایم بررسی بکنیم. حالا اتاق فرمان تماس بگیرن لطفاً با کارشناس اول برنامه که ما می‌خوایم خدمتشون باشیم. چند تا موضوع رو می‌خوایم بررسی بکنیم. یکی بحث ارتباط هویتی و تاریخی ماست. خب الان دیدی جای مختلف هم گاهی مباحث رو مطرح می‌کنن، گاهی در فضای مجازی، گاهی حالا اون جمع‌هایی که خیلی هم تخصصی نیست، حالا گرده‌ای است یا اون جمعی که یه نفر حالا صحبت می‌کنه، سخنرانی صحبت می‌کنه، حالا مثلا خیلی تخصصی نیست، بیشتر همون بحث شوری است که یک جمعی ممکنه داشته باشن یا عرقی است که نسبت به یک سخنران داشته باشه، این مطلب گفته میشه. عموما هم در اونجا بررسی تخصصی صورت نمیگیره و نقدی هم در اون خصوص رخ نمیده. اونها داره بحث هویت ایرانی رو مطرح میکنه و آثاری، کتابهایی در جامعه منتشر میشه، بحث هویت تاریخی رو مطرح میکنه به عنوان یک هویت نو در دوره‌ای که ما هستیم. اینو بحثش رو میخوایم، موضوع هویتی رو و بحث اجتماعیش رو با تاریخ بررسی بکنیم امشب. این تاریخچه پیدایش و کشف این الواح و داستان خود الواح رو میخوایم امشب به صورت دقیق برای شما مطرح بکنیم. چه تعدادی به ایران برگشته، چه تعدادی هنوز باقی مونده به ایران بازگردانده نشده، این الواح آیا ترجمه شده آیا ترجمه نشده، در چه وضعیتی هست. البته رئیس ریاست محترم موزه ملی هم ما دوست داشتیم امشب خدمتشون باشیم، به هر حال امکانش وجود نداشت برای اینکه امشب بتونیم در خدمتشون باشیم، اما کارشناسش رو هم امشب میاریم، در این خصوص دقیق توضیح داده خواهد شد. اهمیت این الواح رو چه جایگاهی دارد برای ما؟ واقعا خوشحال کننده است بازگرداندن این الواح و من تبریک عرض میکنم نسبت به تمام کسانی که حقیقت گرا هستن و به دنبال واقعیت هستن و به دنبال بازگو کردن واقعیت هستن. بازگشت این الواح بسیار مهمه، در این خصوص هم با شما صحبت خواهیم کرد، این نگاهی هم به بحث محتوای این الواح حتما انشاءالله خواهیم داشت. کارشناس اولی که ما امشب در محضرشون هستیم و در خدمتشون هستیم و از فرمایش این بزرگوار استفاده میکنیم، دکتر زاهد زاهدانی هستند و ایشون دانشیار جامعه شناسی دانشگاه شیراز هستند، بزرگواری که بنده از علم ایشون در مسئله جامعه شناسی استفاده کردم، قبول زحمت کردن و منت بر ما گذاشتن. امشب قرار هست که ما خدمت ایشون باشیم. اگه صدای بنده رو دارن، جناب دکتر زاهد زاهدانی، سلام علیکم و رحمت الله.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
بسیار ممنونم از شما جناب دکتر، ممنونم از اینکه در این برنامه تشریف آوردید با کمک می‌کنید ان شاءالله به بحث روشنگری در مورد موضوعاتی که باید در این دوره بهتر و دقیق‌تر و تخصصی‌تر مطرح بشه. یکی از موضوعاتی که در تیتر اخبار در ساعاتی و روزهایی قرار گرفت در کشور ما، بحث بازگرداندن الواحی است که مربوط به دوره هخامنشی، برخی از الواح دوره هخامنشی به ایران بازگردانده شده. خب برخی اوقات اتفاقاتی در کشور میفته که یک ضریبی میده به مباحث حتی هویتی، از جمله اینکه برخی ها به دنبال بحث هویت تاریخی هستن و اون هویت تاریخی رو خیلی متمرکز میدونن بر دوره هخامنشیان. حالا البته این الواح شاید خیلی الان این دوره خوشایند نبود براشون که بازگردانده بشه به دلایل مختلفی، اما به هر حال ما می‌خواستیم تناسب به عنوان یک جامعه شناس از شما سوال بپرسیم در خصوص تناسب اون هویتی که الان ما داریم، هویت ایرانی اسلامی که داریم و اون هویت تاریخی که ترسیم می‌شود یا سعی میشه ترسیم بشه متناسب با دوره تاریخی هخامنشیان توضیح بفرمایید و ما رو نسبت به زوایای مختلف این موضوع آگاه کنید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. جوامع و هویتشون تکه پاره هایی نیستن که ما انتخاب بکنیم و به هم وصل کنیم. یه پیوستگی وجود داره بین تک تک لحظه های تاریخی که بر هر قومی گذشته و همه اینها من هشل مجموع در واقع هویت اون جامعه رو شکل میدن و میسازن. ما به حمدالله در ایران به تک تک لحظه های تاریخیمون مفتخر هستیم. اوج و فرودها داشتیم مسلما، اما وقتی که اوجها رو نگاه میکنیم در کلیه مراحل تاریخی میبینیم که ملت ایران کارنامه بسیار بسیار درخشانی از خودش به جا گذاشته. و البته همون جوری که هر چیزی در مسیر رشد و کمال قرار داره، طبیعتاً ملت ایران و جامعه ایرانی هم ضمن اینکه به دستک لحظه هاش ما افتخار میکنیم در مسیر رشد بوده و پیشرفت کرد. تاریخ ایران رو اگر که ما به دو قسمت حالا کلی و کلان تقسیم کنیم، قبل از اسلام و بعد از اسلام، اینجوری نیست که باز اینا منقطع از هم باشن. یعنی ما یه هویتی قبل از اسلام داشتیم که کاملا متفاوت هست با هویتی که بعد از اسلام داریم. چنین نیست. اینا باز یه پیوستگی دارن، گیرن نقص و کمال درشون طبیعتا وجود داره. ما سیر تحولات شخصیتی انسان‌ها رو وقتی که مورد مطالعه قرار میدیم میبینیم که در معمولاً 7 سال اول زندگی حسگرا هستن، یعنی بچه‌ها با رنگ و صدا و چیزهایی که خلاصه محسوس هست خیلی حساسیت نشون میدن و راغبن. در 7 سال دوم زندگی معمولاً خردگرا میشن، خیلی عقل اونجا اهمیت پیدا میکنه و در زمانی که کمال پیدا میکنن، یعنی به سن بلوغ میرسن و رشد میکنن، و معرفت قلبی درشون شکل میگیره، قابلیت دوست داشتن و خوب از اون طرف متنفر بودن، یعنی حب و بغض درشون شکل میگیره و این نشانه کمال هست. یعنی حس و عقل و قلب به این ترتیب روی هم جمع میشه و کمال ایجاد میکنه. ما اگر که همین نمونه رو بخوایم در مورد جامعه ایرانی مثال بزنیم و استفاده کنیم، جامعه ایرانی در دوران تاریخ قبل از اسلامش یک جامعه خردگراست و در این خردگرایی بسیار هم پیشرفت داشته و فعالیت ها و بگیم تمدن ارزنده‌ای رو به وجود آورده. وقتی که مثلا فردوسی به عنوان یک شخصیت بسیار ممتاز و درجه یک از ادبیات ما بخواد کتابش رو شروع کنه، میگه به نام خداوند جان و خرد. این اهمیتی که فردوسی به خرد اینجا میده در واقع محصول اون کمالی است که ما در دوران قبل از اسلام داشتیم و اون کمال خردگرایی است. امروز به خصوص اگر که حالا راجع به این ارواح فرمودید، غربی ها حساسن برای اینکه این ارواح گذشته ما رو روش مطالعه کنن و ازش استفاده بکنن، برمیگرده به همین امر خردگرایی که پایه اصلی یا پایگاه اصلی تمدن مدرن هست. یعنی زمانی که غربی ها خردگرا شدن در دوران رنسانس، عقلشون رو به کار انداختن و یه تمدن مبتنی بر خرد ایجاد کردن و همینجور تداوم پیدا کرد تا به امروز، این خردگرایی براشون خیلی اهمیت داره. به همین مناسبت بسیار احترام میگذارن به مثلا دوران هخامنشی که خردگرایی در یک اوج مطلوبی است و تمام توجهشون رو به این جلب میکنن که در اون زمان چه اتفاقاتی افتاده، چه اسنادی هست، راغبن که اینها رو مطالعه کنن. خب اما ما میبینیم که این خردگرایی وقتی که اسلام وارد ایران میشه، عشق رو هم همراه با خودش میاره، محبت رو هم همراه با خودش میاره. یعنی اینجوری نیست که ما بگیم مثلا ملت ایران وقتی که مسلمان شدن هرچه در گذشته خودشون داشتن فراموش کردن، دور ریختن، کنار گذاشتن، شدن یه اصلاح گروه جدیدی. نه، بر اساس و پایگاه همون خردگراییشون هست که میان به اصلاح مسلمان میشن و عشق ورزی رو هم یاد میگیرن. ما باز سیر ادبیات فارسی رو اگر نگاه بکنیم میبینیم که از فردوسی میایم در قرن مثلا چهارم و پنجم و ششم و هفتم و هشتم، اون به اصطلاح مفاهیم بسیار متعالی عرفانی و عاشقانه رو در ادبیات خودمون مثلا در سعدی، در حافظ ملاحظه میکنه. اینجوری نیست که سعدی و حافظ توجهی به اون خردورزی و خردگرایی قبل از اسلام نداشته باشن. و نشانه این امری رو که عرض میکنم خدمتون اینه که حتی نویسندگان عرب وقتی که میخوان تمدن اسلامی رو راجبش حرف بزنن و توصیفش کنن، میگن اغلب اندیشمندان تمدن اسلامی ایرانیان هستن. یعنی دانشمندان اسلامی که در تمدن اسلامی مطرح هستن، اینا همشون ایرانی هست. ابن سینا هست، فارابی هست، بیرونی هست، تمام اینها شخصیت های خردگرایی هستند که با تعلیمات اسلامی کمال بیشتری پیدا کردن، تمدن جدیدی رو ساختن. و خیلی جالب هست که این رو ما بدونیم که ملت ایران تنها ملتی است که حداقل دو تا تمدن بزرگ جهانی ساخته، یکی اون تمدن ایران باستان و دیگری تمدن اسلامی. این به اصطلاح به دست ایرانی ها شکل گرفته. بنابراین این که عرض میکنیم ما با هویت خودمون تمامش و به تمام تاریخمون مفتخر هستیم، به همین مناسبت هست که ما در واقع بعد از اسلام اون چیزی که قبل از اسلام داشتیم رو دور نریختیم، از محاسنش استفاده کردیم، خردگراییش رو آوردیم، با اون خردگرایی تمدن جدید اسلامی رو ساختیم که تمدن بسیار ارزشمندی است. کسانی که آشنا هستن با تاریخ تمدن به خوبی میدونن که تمدن اسلامی به اصطلاح از تمدن‌های بسیار برجسته است که پایه‌ای شد برای تمدن مدرن. ترجمه‌هایی که از کتاب‌های مسلمانان شد به غربی‌ها امکان داد که تمدن مدرن رو شکل بدن. بنابراین میخوام عرض بکنم خدمتون که ما اگر بخوایم خودمون رو تکه پاره بکنیم و بگیم که مثلا قبل از اسلام یا حتی بگیم بعد از اسلام، این در واقع قابلیت هایی رو که در دوره های دیگر هست از دست دادیم و یه هویت ناقصی رو برای خودمون در واقع تعریف کردیم. ما هم مفتخر به قبل از اسلام، هم مفتخر به بعد از اسلامی، هر دو رو ارج میگذاریم و هر دو جزء هویت ما هستن. با این توصیفی که عرض کردم خدمتون، با قبل از اسلام بیشتر خردگرا بودیم، بعد از اسلام همون خردگرایی معرفت قلبی و عشق و عرفان هم بهش اضافه شد، نه اینکه فراموش شد. یعنی عرفانی رو که شما در سعدی و حافظ میبینید، عرفان مبتنی بر خرده، نه اینکه یه عرفان به اصطلاح مالی خولیایی و صرفا الهامی باشه. اینجوری نیست، کاملا مبتنی بر عقل و خردگراییش که محصول همون تفکرات دوران قبل اسلام هست که حالا اینجا با معرفت عرفانی کمال بیشتری پیدا کرده.
بسیار عالی.
این توصیفیست که من میتونم.
بسیار ممنونم از شما.
دوران مختلف تاریخی هست.
ممنونم از شما جناب آقای دکتر زاهد. و یه نکته رو من می‌خواستم مطرح بکنم و از شما بپرسم. انقدر الحمدلله صحبتتون کامل بود و خوب منتقل شد که فکر نمی‌کنم جای سوالی باقی بمونه. اما یه مقدار از باب تاکید عرض می‌کنم که خب طبیعتاً اون هویتی که ما در گذشته داشتیم اصلا نمی‌شود کتمان کرد. بالاخره سرزمین ما گذشته‌ای داشته، نقاط پر افتخاری داشته، مسئولانی، پادشاهانی و سیستم حکومتی داشته که افراد باهوشی بودن، نقص هم در کنارش بوده، نقص هم تعدادش هم کم نبوده. همه اینها رو با هم دیگه می‌بینیم و اون هویتی که ما برای خودمون داریم رو طبیعتاً روی واقعیات تاریخی می‌چینیم، نه حالا روی یک سری مباحثی که اصالت نداره و بعداً به عنوان هویت بخواد جا زده بشه برای ما. طبیعتاً فکر می‌کنم فرمایش شما هم مبنی بر هویتمون و تاریخمون اون جنبه‌های حقیقی تاریخ ماست، نه اون جنبه‌های فیک یا دستکاری شده‌ای که کسی بخواد بر مبنای اون بخواد هویت بسازه.
دقیقاً، یعنی ما نمی‌تونیم به اصطلاح پایگاه خوبی در وهم و خیال برای خودمون درست کنیم. پایگاه‌های مستحکم روی واقعیت‌ها بنا می‌کنند. واقعیت‌های ملت ایران درخشان است که امروز ما بهش می‌بالیم. اگر این واقعیت‌ها نبودند ما نمی‌تونستیم بر اساس وهم به خودمون ببالیم. کسانی که اوهامی رو برای خودشون می‌پرورونن و بعد اون خیالات رو عاشقش می‌شن و تلاش می‌کنن که خودشون رو با اون خیالات سرگرم کنن، خب تا مدتی ممکنه خوشحال باشن، اما چون اون خیالها پایگاه واقعی ندارن زائد میشن، از بین میرن. ملت ایران عظمتش در اینه که نقطه های اوج واقعی داره و میتونه روی اون واقعیت های تاریخی خودش در طول زمانی که برش گذشته بیش از 3000 سال بیسته و افتخار بکنه و طبیعتاً این واقعیت ها رو نباید از دست داد، هیچ کدومش رو نباید نادیده گرفت، همش رو باید روی هم دید و به اصطلاح یک در واقع خصلت تجمعی بهش داد، نه اینکه یه نقطهش رو بگیریم روی اون، حتی اگر واقعی هم باشه یه نقطه از تاریخمون رو بگیریم و روی اون بیستیم و بگیم که من چنینم. نه خب این خودمون رو محروم کردیم از بقیه خوبی های دوران تاریخی. بنابراین زمینه ای که نباید وهم گرا باشیم، اوهام پرست باشیم و روی موضوعات غیر واقعی تکیه بکنیم، نباید هیچ یک از اقلام افتخارآمیز واقعی گذشته خودمون رو هم فراموش کنیم و توجه داشته باشیم که این اقلام تجمعی هستن، یعنی هی به هم اضافه شدن، رشد کردن، کمال یافتن. و خب حالا اگر که ما سه دوره ای از مثلا تمدن بشری دور افتادیم، به اصطلاح اون فترت تاریخی رو ملت ایران میتونه جبران کنه.
بله،
امروز ملت ایران هر جای دنیا که رفته هست، کسانی که حالا جلای وطن کردن مثلا خارج رفتن، سرفرازن. یعنی ما به وجود ایرانی ها در همه جای دنیا افتخار میکنیم و خب طبیعی است که مطلوبمون اینه که در سرزمین خودمون این افتخارات رو رقم بزنیم و بالندگی ها و رشد ها رو انشاءالله در داخل مرزهای خودمون ایجاد کنیم و رشد کنیم
انشاءالله. بسیار بسیار ممنونم از شما جناب دکتر زاهد، ممنونم از اینکه وقت گذاشتید، از فرمایشاتون استفاده کردیم، بسیار برای ما ارزنده بود و مقدمه خیلی خوبی بود برای ورود ما به بحث موضوع اصلی الوا. با توجه به این گفتار شما در مورد بحث هویت اجتماعی، در مورد هویت یابی ما و اون تناسب این هویت با ساختارهای واقعی که در تاریخ وجود داشته، با ساختارهای واقعی که ما میتونیم باش به حقیقت برسیم و ان شاء الله به اون نقطه های اوجی که باید برسیم هم ان شاء الله برسیم و مشکلات هم بتونیم پشت سر بگذاریم. بسیار از شما ممنونم جناب دکتر، موفق باشید، در فنا حق باشید.
خیلی ممنونم، متشکرم از دعوتتون. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما باشه. خب این بحث اول در مورد مباحث هویتی و تاریخی ما که فرمایش دکتر زاهد بود واقعا استفاده کردیم و حقیقتا انشاءالله که اتفاقاتی که ایشون فرمودن رقم بخوره و نقاط قوتی که ما داشتیم در گذشته اونها بیشتر تقویت بشه، نقاط ضعفی که داشتیم هم بتونیم جبران بکنیم. اما بزرگوار دیگری که ما در این بخش در خدمتشون هستیم در برنامه، دکتر کوروش محمدخانی هستند جناب دکتر کوروش محمدخانی عضو به هیئت علمی گروه باستانشناسی دانشگاه شهید بهشتی هستند و از بزرگوارانی که به هر حال در مباحث باستانی عزیزانی که کار کردن و مطالعه کردن تو موضوعات باستانی احتمالاً دیگه با ایشون آشنایی داشته باشن و میدونن که ایشون چه دیدگاه و چه نظریاتی داره. امشب خواستیم دیگه چند بزرگواری که در برنامه تشریف میارن رو سلایق و رویکردها و شیوه های مختلفی باشن که مخاطب به خوبی بتونه به جنبندی برسه. در خدمت ایشون هستیم جناب آقای دکتر محمدخانی، اگر صدای بنده رو دارید عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما.
سلام، ما عرض ادب خدمت شما جناب آقای حسینی و شنوندگان عزیز، شبتون بخیر، در خدمتتون هستم.
بسیار ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید تا بتونیم استفاده بکنیم از شما و بیننده ها استفاده بکنن. ذکر خیر شما در هفته گذشته بود در این برنامه و ما اشاره کردیم، حالا اسم نیاوردم، اما در خصوص اون مطلبی که جناب پروفسور پیربریان داشتن و نکته‌ای که خدمت شما عرض کردم، منظورم جناب دکتر محمدخانی بود که با به هر حال با ایشون ارتباط دارن و ان شاءالله که خداوند توفیق بده به همه ما بتونیم در جهت واقعیت و حقیقت حرکت بکنیم و مطالعه بکنیم و از مطالب مفید استفاده بکنیم. جناب دکتر، ما در خصوص این الواح که وارد کشور شده چند تا سوال داشتیم. من برای اینکه بحثمون تکه تکه نباشه و شما بتونید فرمایش خودتون رو به صورت مستمر ادامه بدید و ما استفاده بکنیم، همینجا طرح موضوع میکنم. ما در مورد، حالا درسته که الواح هخامنشی جزء تاریخ هستن، اما انگار خودشون یه تاریخی دارن، یعنی در این دوره معاصر داره یک تاریخی هستن، از بحث اکتشافش، کجا کشف شده، توسط چه شخصی یا گروهی کشف شده، چرا اصلا داخل ایران نبودند. حالا برخی از رسانه‌ها مطالبی رو منتشر کردن، اما به صورت دقیق ما می‌خواستیم در جریان این قرار بگیریم و الان در چه مرحله‌ای هستند و از همه مهمتر بحث مفاد و محتوای این الواح، این ترجمه این الواح، برگردان این الواح در چه مرحله‌ای هست و در این خصوص توضیحات شما بزرگوار رو می‌شنویم.
خواهش می‌کنم. ماجرای این گل نوشته ها یا گل نوشته ها یا الواح گلینی که از تخت جمشید به دست اومد، به قول خود شما یک تاریخچه بسیار جالبی داره. کاوش های تخت جمشید از سال 1310 تا سال 1318 توسط مؤسسه شهرشناسی دانشگاه شیکاگو به سرپرستی پروفسور هرسفلد و اریک اشمیت انجام شد. در سال 1310 که آقای ارنست هرسفلد به دنبال یک اسپانسر یا شخص یا جایی بود که حمایت مالی از ایشون بکنن برای کاوش تخت جمشید، ایشون موفق شدن مؤسسه شهرشناسی دانشگاه شیکاگو رو راضی کنن که به اصطلاح حمایت مالی خودشون رو از کاوش‌های تخت جمشید انجام بدن. در سال 1312 هنگامی که هرسفلد در حال کاوش ایوان شمالی صدستون بود و قصد داشت که یک ریل به اصطلاح واگونی بزنه به قسمت شمال شرقی تختگاه تخت جمشید برای خارج کردن خاکهای کاوش، به طور کاملا اتفاقی برخورد میکنه به بایگانی گل نوشته های هخامنشی در قسمت شمال شرقی. بعدها از قسمتی از باروی شرقی هم تعداد دیگه از گل نوشته ها رو میتونه کشف کنه و تعداد حدود 30,000 گل نوشته از قسمت باروی تخت جمشید هرسفلد کشف میکنه. بعدها بین سالهای 1314 تا 1318 که اشمیت جانشین هرسفلد در کاوش‌های تخت جمشید میشه، آقای اشمیت هم حدود 3,000 گل نوشته از خزانه تخت جمشید در هنگام کاوش‌ها به دست میاره. چون ما متخصصی در ایران نداشتیم، آن زمان به صورت آریتی و امانت این گل نوشته ها از ایران به آمریکا منتقل میشه تا متخصصین فن بتونن روی این گل نوشته ها کار کنن. تعدادی از این گل نوشته ها که فکر کنم حدود 2,000 تا از گل نوشته ها بوده، در جنگ جهانی دوم در هنگام انتقال به آمریکا توسط اژدرهای آلمانی کشتی آمریکایی مورد استفاده قرار میگیره و در اقیانوس اطلس غرق میشه، ولی بقیه گل نوشته ها به مؤسسه شهرشناسی دانشگاه شیکاگو انتقال پیدا میکنه و در آن زمان آقای پروفسور آرنولد پوبل
و دو تا از شاگردان بزرگش جورج کامرون و ریچارد هالوک شروع به مطالعه بر روی این گل نوشته ها میکنند. در ابتدا حد زده میشد که این گل نوشته ها مربوط به خشایارشا و اردشیر باشه، ولی وقتی که تونستند این گل نوشته ها رو تعدادش رو بخونند متوجه شدن که این گلنوشته ها مربوط به سالهای 13 تا 28 سلطنت داریوش بزرگ هست. آقای ریچارد هالوک تونست 2087 تا از این گلنوشته ها رو بخونه و در کتاب خودش در سال 1969 توسط انتشار دانشگاه شیکاگو منتشر کنه. همچنین آقای کامرون هم تعدادی از این گلنوشته ها رو تونست بخونه ولی تکمیل نشد. در سال 1966 آقای پروفسور عرفعی، عبدالمجید عرفعی، به امریکا میره، شاگرد ریچارد هالوک میشه و به مدت 8 سال موفق میشن تعداد دیگه از این گل نوشته ها رو بخونن و تا زمان مرگ ریچارد هالوک حدود 2586 تا از این گل نوشته ها خوانده میشه. و پس از هالوک آقای پروفسور متیو استاپلر و شاگردانش تا به امروز مشغول خواندن این گلنوشته ها بودند و تعداد بسیاری از این گلنوشته ها خوانده شده. حدود 600 تا از این گلنوشته ها هم توسط جناب آقای پروفسور عبدالمجید عرفعی در ایران خونده شده. این گلنوشته ها به خط میخی و زبان ایلامی هست. تقریبا میشه بگی که 99% از این گلنوشته ها به خط میخی و زبان ایلامی است و تعداد اندکی از اونها هم به خط میخی و زبان فارسی باستان یا بابلی و تعداد اندکی آرامی و یونانی هم در این گلنوشته ها پیدا میشه. مفاد اصلی این گلنوشته ها بیشتر سندهای اداری و اقتصادی و حسابداری از دوره هخامنشی.
دکتر یه سوال بپرسم، حالا قبل از اینکه ورود به اون بحث پیدا بکنیم، اون کتیبه‌هایی که هاید ماری کوخ ترجمه کردن برگردون آقای پرویز رجبی هم بخشی از همین کتیبه هاست؟
بله بله، در ادامه میخواستم همین رو بگم که خانم هاید ماری کوخ زمانی که تز دکترای خودش رو می‌خواست بخونه اومد بر روی این گلنوشته‌ها کار کرد و تفسیرهای این گلنوشته‌ها رو در تز دکترای خودش آورد که خوشبختانه این تز دکتراشون به صورت یک کتابی به زبان فارسی هم چاپ شده که کتاب از زبان داریوش.
بله، کتابم اینجا هست در استودیو.
بله، کتاب از زبان داریوش تز دکترای خانم هاید ماری کوخ هست که به فارسی منتشر شده و تفسیری است که از این گلنوشته ها انجام شده. اطلاعات بسیار خوبی از شیوه اقتصادی، بازرگانی و حسابداری و حسابرسی رو در دوره هخامنشیان این گلنوشته ها به ما میده. یکی از بارزترین و جالبترین نکاتی که در این گلنوشته ها امروز به دست ما رسیده مرخصی زایمانی است که به خانم ها در دوره هخامنشی داده می شده که در این گلنوشته ها ما می تونیم بهش بر بخوریم.
بله، استناد این موضوع کتاب از زبان داریوش هاید ماری کوخ و ترجمه آقای دکتر پرویز رجبی بود. ترجمه اون بخش از گلنوشته تو همین کتاب اومده؟
بله 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 بله.
شما ندیدم تو این کتاب، خاطر برام سوال شد، من توجه نکردم. بله،
در گلنوشته هایی که آقای ریچارد هالوک در کتاب آقای ریچارد هالوک هست و به صورت آنلاین در سایت وبسایت مؤسسه شهرشناسی دانشگاه شیکاگو شما میتونید کتاب رو دانلود کنید و ترجمه هایی که آقای هالوک کرده از این گلنوشته ها داده های بسیار جالبی میتونید داشته باشید. همچنین آقای پروفسور عرفعی هم 3 جلد کتاب دارن از گلنوشته ها، حدود 600 تا از گلنوشته ها هست که مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی چاپ کردن به 2 زبان انگلیسی و فارسی. اطلاعات بسیار خوبی میتونید از این گلنوشته ها داشته باشید. متخصصین خیلی زیادی ما نداریم که مسلط باشن به زبان ایلامی، خط میخی زبان ایلامی، و آقای پروفسور عرفایی از بازماندگان اون هستن که در ایران حضور دارن و خوشبختانه زنده هستن، تنشون سلامت باشه. آقای دکتر شاهرخ رزجو هستن و شاگردان آقای دکتر رزجو و آقای دکتر عرفایی از جمله متخصصینی هستن که امروزه مشغول به مطالعه بر روی این گل نوشته ها هستن.
بله، بسیار عالی، ممنونم جناب آقای دکتر محمد خانی بابت اطلاعاتی که در اختیار ما قرار دادی در خصوص این حلوا، و به شما هم تبریک عرض میکنم بازگشت بخشی از این حلوا رو به کشورمون، و انشاءالله که اینها چون ترجمه الان یه مقداری نه خیلی به هر حال متفرقه، یعنی در منابع مختلفه، یه بخشی دایره المعارف، یه بخشی رزمجو، حالا بخشی رو آوردن کتاب مجزم برای یکی از اینها من دیدم نوشتن آقای دکتر عرفایی به هر حال جدا کار کردن، اینا یه مقداری دوست داریم که منسجم باشه، انشاءالله ما بتونیم در یک جا و دستبندی محتوایی داشته باشه که مورد استفاده پژوهشگرها به صورت راحت‌تری بتونه قرار بگیره، و به هر حال مطالبه هم ما می‌کنیم دیگه از مسئولین که باید اینها ترجمه بشه، چون مهمتر از بازگرداندن بحث فیزیکی اینها الان در حال حاضر بحث ترجمه اینهاست و اینکه در اختیار پژوهشگران قرار بگیره. جناب دکتر محمد خانی بسیار ممنونم از شما.
خواهش کنم.
متشکرم.
من فقط یه نکته دیگه در مورد الوا بگم که
بله.
این الوا زمانی که به امریکا رفت قرار شد که به صورت امانت باشه و برگرده. سال 1327 حدود 179 قطعه برگردونده شد. در سال 1329 چند قطعه دیگه برگردانده شد. 1383 حدود 300 قطعه و همونجور که اطلاع دارید سال 1398 1783 قطعه و امسال هم که 3506 قطعه از این الواح بازگردانده شد و به محض اینکه این الواح خوانده بشن و کارشون تمام بشه تمام این الواح به کشور بازگردانده خواهد شد
ان شاء الله. بسیار متشکرم از شما جناب دکتر.
زنده باشید.
یه سوال من پرسیدم که بفرمایید و بپرسید از جناب دکتر پیربریان، ان شاء الله اونم بپرسید چون مورد استناد قرار گرفته بود اون مهره قضیه داریوش، ان شاء الله ایشون هم اگر پاسخی دادن ما حاضر هستیم منتشر کنیم.
من درشون ایمیل زدم هر موقع جواب دادن ان شاء الله من خدمت.
بسیار ممنونم. ایشون اگر خواستن در برنامه ما جناب پروفسور پیربریان میتونن تشریف بیارن، مطالبشون هم ان شاء الله بفرمایند و در داخل کشور و خارج کشور کسانی که به زبان فارسی برنامه رو دنبال بکنن میتونن ان شاء الله مباحث ایشون رو ببینن. بسیار متشکرم از شما، باز هم ممنونم و ان شاء الله در فنا حق باشید و باز هم بتونیم در برنامه خدمت شما باشیم، از مطالب شما ان شاء الله استفاده بکنیم.
قربون شما، زنده باشید. خوشحال شدم. شبید
کنم. خدا نگهدار شما باشه. خب فرمایشات جناب دکتر کوروش محمدخانی رو شنیدیم و مطالبی که ایشون مطرح فرمودن. خب طبیعتاً من قصدم همین بود تو برنامه این نگاه ها و زوایای مختلف نگاه نسبت به هخامنشیان مطرح بشه و بزرگوارانی که داشتن میان در برنامه هر کدومشون از زاویه خاصی نگاه بکنن، جدای از اون اختلاف نظراتی که ما داریم، جدای اون مباحث علمی که هست و ما با برخی از بزرگواران خلاصه بیرون از برنامه هم گفتگو داریم. حالا توفیق آشنایی با جناب دکتر محمدخانی و مکالمه ما خیلی زمان نمیبره، ولی برخی از دوستان دیگر هستن که مدت هاست با هم دیگه گفتگو و صحبت هم داریم، اما در این برنامه مطالب خودشون رو مطرح بکنن. خب در این بخش از برنامه در خدمت جناب شادفر عزیز هستیم، مسئول گروه پژوهشی آرتا، نامی آشنا برای کسانی که توی بحث مطالعات ایران و باستان دارن کار میکنن و بحث رسانی ایشون رو و گروه ایشون رو احتمالاً دیدید و شنیدید، تو برنامه ما هم از مطالب ایشون استفاده کردیم. جناب شادفر سلام علیکم و رحمت الله.
سلام و شب بخیر خدمت استاد حسینی عزیز و همه بینندگان محترم.
و علیکم السلام آقای شادفر عزیز. جناب شادفر ما در خدمت دو تن از بزرگواران بودیم، تشریف آوردن، مطالب خودشون گفتن، یه بحث هویتی و بحث دوم بحث تاریخ این الواح و تاریخ خود این الواح تاریخی رو مطرح کردیم. این بخش خواستیم یه مقداری در مورد محتوای این الواح هم گفتگو کنیم با شما و زبان شما بشنویم این بخش رو. پژوهشایی که شما انجام دادید، گروهتون انجام دادن و کارهایی که من دیدم خروجی‌هاش واقعا خروجی مطلوب و خوبی بوده و حالا احتمالاً نکات بزرگواران قبل رو هم شما شنیدید. ما در خدمتتون هستیم، از زبان شما بشنویم که در این الواح چه آمده است. جناب شادفر
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد خدمت همه عزیزانی که صدای بنده رو میشنون. نکته اولی که استاد به ذهنم میرسه خدمت شما عرض کنم، ببینید ما داریم در مورد یک محبته خاص صحبت می‌کنیم. چون یک جوری بعضی موقع صحبت میشه، مثلا فرض کنید طرف فکر میکنه پرداخت حقوق یا زنان مثلا به تمام مردم ایران داده میشه. نه، در مورد یک بخش خاصی است که در واقع برایش به قول امروزی ها یک جورای کاخ ریاست جمهوری، افرادی که دارن داخل این محوطه کار میکنن، اشخاص زیادی که بعضیشون توی فرض کنید خونن، بعضیشون توی استبلن، بعضی تو آشپز خونن، بعضی توی اسلحه خونن، تو محبتی تخت جمشید که افراد زیادی دارن کار میکنن، حالا یا برای ساخت و ساز دارن کار میکنن، حالا به هر در واقع شیوهی، در واقع این الواح داره توصیف این افراد رو انجام میده. این نکته اولی که باید مد نظرمون قرار بدیم که
محدودیه جغرافیایی داره گزارش های این الواح.
بله خب بخوایم هم در واقع منطقی فکر کنیم مشخصه، مثلا ما فرض کنید استادی لوحی رو داریم، مثلا تو این لوح آمده که در واقع من این مطلب بخونم، میگه زنانی که پسر به دنیا می آورند دو برابر آذوقه دریافت میکنن نسبت به زنانی که دختر به دنیا می آورند. یعنی ما تو یکی از این الواح داریم که بله این جیره یا این در واقع حالا آذوقه ای که میدادن به کسانی که فرزند پسر به دنیا می آوردن دو برابر دخترها بوده. خب این قاعدتا در مورد تمام ملت ایران نیست. ایران اون موقع که مصر جزش بوده، نمیدونم به قول امروزی عراق جزش بوده، فلسطین جزش بوده، خب این برای همه مردم ایران نیست. داره یک محبتی خاصیست که در واقع این توصیفات رو داریم و کسانی که پسر به دنیا می آوردن دو برابر حالا اون آذوقه یا دستمزد می گرفتن نسبت به کسانی که دختر به دنیا می آوردن. دکتر صحبت کردم، بله بخش مهمی از این در واقع کتیبه ها، یعنی در واقع همشون دستمزدها، پرداخت هایی که تو این محوطه در واقع برای افراد کسانی که اینجا کار میکردن صورت میگرفته. اما این نکته بسیار ریزی وجود داره که این رو یه شخص خاص، یک ایرانشناس معروف به اسم هنکلمن چند سال پیش آمدن کاملا بررسی کردن، یک کتابی اساسا با این موضوع وجود داره و ایشون آمده نشون داده که در این الواح ما خدایان مختلف رو داریم به وضوح میبینیم. خدایانی که حالا جد از خدایان ایلامی و جد از خدایان بابلی و اصلا خدایان آریایی مختلفی که ما بعضی ما اسامیشون رو میشنویم تو این الواح به عنوان خدا، ولی به هیچ عنوان این نام رو مثلا ما در اوستا یا در متون زرتشتی نمیدونیم. این خود نشون میده که در واقع هخامنشیان طبق این الواح یک تفکرات چند خدا پرستی داشتن، خدایانی رو پرستش میکردن که اسامیشون ما در اوستا و متون زرتشتی نمیبینیم. استاد اگر کتاب آقای پیربریان ترجمه های سمسار جلوتونه جلد اول صفحه 518
این دکورم کم به هم بزنیم. بله جناب آقای سمسار هست، ترجمه های سمسار هست.
صفحه 518 اگه باز کنید اون 3-4 خط آخر اومده اسم برخی از خدایان، اینا به عنوان خدا اینجا ثبتن، برخی از ایزدانی که در این الواح اسامیشون تا موقع نوشتن این کتاب در واقع کشف شده آمده می نویسه. اگر اون 3-4 خط آخر صفحه 518
بله قبل از صفحه 518 من خاطرم از این بخشش درست، این بخش رو کلن ایشون میگه میان آدمیان و خدایان برسته، این ترجمه تیترش همینه دیگه، نیایش های شاهانه و میرسه 518
اون 3-4 خط از زوروان نگاه کنید، میگه زوروان اینا اسم خدا هست، زوروان رو داریم،
بله
بیست بقا رو داریم، یا مثلا نگاه میز دوشی یا میشی دوشی تو بعضی کتاب نوشته، مثلا این میز دوشی یا میشی دوشی یک ایزدیست به عنوان ایزد پارسی، ایزد هخامنشی که نامش نه در اوستا نه در متون زرتشتی، ولی اینجا میبینید به عنوان یک ایزد ایرانی در واقع تو الواح اسمش آمده.
یک رب و نو خیلی واضحه.
بله بله.
زوروان هم که دیگه مشخص، دیگه زوروان هم که دیگه مسئله مشخص که قضیه چه بود و این بحث زایشی که داشت.
حالا استاد بعضی هاشون ممکنه شبیه نامهای زرتشتی باشن، بالاخره هخامنشیان از یک بابتی که آریایی بودن ممکنه برخی اسامی مثل اهورامزدا یا برخی اسامی دیگه مشترک باشن، ولی میبینید که برخی اسامی مشترک نیست. خط آخر رو نگاه کنید، مثلا اسم اون نری سنگا. بله. بله. اون نگاه کنید یک خدای ناشناخته، یک خدای شناخته نشده، یعنی خدای آریایی که اینجا داره براش قربانی و فدیه و امثال اینها ارسال میشه در الواح اسمش آمده ولی شناخته شده نیست، یعنی در متون اوستایی و زرتشتی اصلا این نام وجود نداره. یا اگر صفحه بعد رو باز نگاه کنید اسم میاره، صفحه 119 مثلا اون یه خدای دیگه باز من چون کتاب جلوم نیست بله. زوم دارم میکنم قبلا عکس گرفتم باز خط اول صفحه 519 اسم یک خدای
آورده
آره نوشته ناشناخته حالا فکر کنم نوشته در فهرست فارسی
آره دیگه
یعنی نوشته آره نوشته خدای جز خدایان پارسی ولی نمیدونی نه در اوستا نه در متون زرتشتی ولی در الواح هخامنشی به عنوان یک ایزد پارسی براش قربانی و فدیه و امثال اینها در واقع فرستاده شده که نشون میده در واقع طبق این الواح ما در واقع با یک تفکر کاملا واضحی داریم روبرو هستیم که خدایان مختلف ساز ایلامی این آقای خدایان ایرانی به عبارتی آریایی در واقع اینجا حضور دارن یک تفکر چند خداپرستی موجوده جدا از خدایان ایلامی که آقای هنکلمن توی اون کتاب خودش در واقع اثبات کرده که شاهان هخامنشی به خدایان ایلامی هم به دید یک نوع خدای به قول معروف بومی نگاه میکردن و بهشون اعتقاد داشتن.
حالا سنز واقعا بدیعای شاه فراز رفته واقعا یه نکاتی رو که انسان مجبور میشه توضیح بده که خیلی بدیهیاته، یعنی برخی ممکنه قد تو فضای مجازی تبلیغاتی کردن که مثلا خیلی واقعا از بدیهیات هست این خدایان مختلفی که نام برده شده طرف در حد یک بار ترجمه هم بخونه، ولی خب اینجا مجبوریم حالا مثلا کتاب و جلد و صفحه و اینها رو مطرح کنیم. نکته جالبیه و درستی هم اشاره فرمودی، این شباهت هایی که بین برخی از اسامی و اسامی زرتشتی هست به خاطر ریشه های مشترک زبانی حالا و دلایل دیگه، خب بین برخی از کلماتی که در ادبیات اسلامی است و در بین کلمات برخی از کفار هم خب همین بوده دیگه، یعنی برخی از بوت ها اسمشو طرف نگاه بکنه ممکنه فکر کنه که مثلا این اسم رو پشت سر هم بیاری فکر کنه مثلا حالا شاید تصور بکنه که مثلا ممکنه یه حدیث باشه، خب این ریشه های زبانی شباهت به هم میاره، دلالت نداره که خدایان یکی هستن دیگه. آیا شاید فر یه سوال بپرسم من اینجا، جناب دکتر محمد خانی اشاره کردن به بحث مرخصی زایمانی که به زنان داده میشد، من ندیدم، حالا من عرض کردم به ایشون هم شاید من دقت نکردم، یه بار دیگه باید کتاب رو با دقت بیشتری بخونم، بحث مرخصی زایمانی که در کتیبه آمده رو شما ملاحظه فرمودید دیدید تا حالا یا نه؟
منم ندیدم استاد، منم حالا حقیقتا در یک کتاب خاصی هنوز به چشمم این نخورد.
آره منم ندیدم، حالا دیدم چند جا مطرح کردم ولی حداقل توی این کتاب من هم ندیدم، شاید باشه من باید به دقت بیشتری ببینم نمیدونم.
بعد این نکته دیگه استاد، باز ما از این الواح میتونیم استخراج کنیم، حالا جدا از ایزدان مختلف باز یک تفکری وجود داره که من این رو دیدم مثلا تو فضای مجازی، حتی بعضی فضای حقیقی امروز داشتم یه مقاله میدیدم یکی از افراد معروف نوشته بود که بله تخت جمشید تنها جایی که اینجا حقوق و دستمزد میدادن. بعد الان اگه دقت کنید عزیزان بزنن همین اهرام مصر چه دیدگاهی که در گذشته وجود داشت این بود که برده ها ساختنش، ولی همین الان اگه جستجو کنید دیدگاه های نوین تر داره اثبات میکنه نه اتفاقا کسان اینجا کار میکردن برده نبودن و به اونها هم حقوق داده میشد، دستمزد داده میشد و شاید برخی از مکانهای دیگه در بابل و آشور و یعنی میخوام بگیم یک چیز خیلی در واقع تاپ نیست که فکر کنید فقط اینجا اتفاق افتاده و در هیچ در واقع دوره قبل از هخامنشیان یه بنای ساخته شده برای سازندگان دستمزد یا جیره غذایی در نظر نگیره.
اصل دستمزد واقعا منکر نمیشیم دیگه، اون زمان بوده و الواح داره اینو اثبات میکنه، اصل بودن دستمزد باز خوبه خودش، اما حالا اینکه چطور نگاه کنیم نسبت به این مسئله، بگیم واقعا در جای دیگه نبوده است اما فقط در اینجا بوده، خب اینطوری نمیشه دیگه. آیا شاطر میتونیم هم بگیم که این دستمزدها حالا هرچند که تفاوت بحث جنسیتی در بینشون بر اساس الواح اینا مطرح هست اما در کل یه مقداری فاصله با نظام برده‌داری جاهای دیگه داشته، میتونیم اینو بگیم هر چند حالات اختلاف بوده
که اینجا کار میکنن که برده نبودن. ببینید
بله.
میگه مثل کاخ ریاست جمهوری دیگه،
بله
مثل کاخ ریاست جمهوری اینجا دارن کار میکنن، بالاخره حقوقاشون البته تفاوت هم داره. شما همین کتاب خانم هاید ماریکو اگر کنارتون هست صفحه 61
بله
ایشون میاد پرداختای حداقلی رو میگه،
بله.
میاد میگه در این الوا، حالا من دقیقا نمیدونم کدوم پاراگرافشه ولی میدونم صفحه 61 میاد میگه پایین ترین سطح حقوقی که میدادن 30 لیتر جو بوده، حالا ما فرض کنیم 30 کیلو، میگه 30 کیلو جو بوده ماهانه میدادن به افرادی مثل خدمتکاران و پادوها و کارگران خزانه و نخریبها و چوبکارها و نجارها و ظریفکارها و زرگرها و روغنسازان، بگیری تا چند تا نقطه نمیدونم استاد پیدا کردید؟
آره من اسکنش هم دارم اگر اتاق فرمان تصویر من تو رو بنده رو نشون بدن، این تصویر کتاب از زبان داریوشه، هاید ماری کوخ، ترجمه پرویز رجبی، صفحه شماره 61. این بخشش رو من قبلا رنگی که کردم اینجاست. بانوان خیاط، از بانوان خیاط خبر داریم که هر 30 نفر ماهیانه یک بز یا گوسفند می‌گرفتند. واضحه دیگه.
یا یه جایی هم داره پایین‌ترین سطح حقوق، یعنی 30 لیتر در ماه. حالا من نمی‌دونم، تو همون صفحه 61 که استاد جد
حالا صفحه 62 ادامهش داره این رو که کارگران همسنگ دیگر نیز چنین دریافتی داشتن، هرچند که این مقدار پاداش کفاف یک شکم سیر را نیز نمیداده است. برای ترجمه الوا من صفحه 62
این تصویری هم که باز قرار فکر کنم حقوقهای برابر داده میشد، همه اینجا در رفاه بودن، ای کاش برگردیم به دوران هخامنشیان و حقوق میگرفتیم بعدش، این تصور میکنن. نه واقعا این شکلی نیست.
این عبارت هم ببینیم آقای شادفر، حالا اشاره فرمودید به این کتاب صفحه 51 که همین کتاب هایت ماری کوخ، این جمله هم حالا اینطوری بخوایم انتقادی نگاه کنیم نسبت به محتوای الوا که داره، در چنین حالتی که بانوان خیاط را 19 ماه تمام در انتظار جیره گوشت خود نگه داشته بودن، این تأخیر هم بود. البته این طبیعیه، یعنی همین بعد از 2500 سالم در کشور ما خب تأخیر در حقوق کارمندان اینا اتفاق میفته. مطمئنه حال واقعیت رو بخوایم نگاه بکنیم، جدای از این که بله حقوق پرداخت میشده اما کم و زیاد بودنش، یعنی اصل مسئله رو قبول میکنیم برای اون جغرافیا، این مسئله رو باید در نظر بگیریم که این تناسب ها هم اینطوری بیان شده دیگه، حداقل بر اساس آنچه که هایت ماری کوخ گفته و جناب دکتر پرویز رجبی باستانگرا هم این مسئله رو ترجمه کرده این کتاب.
استاد وقت هست من نکته ای رو در مورد یکی از مسائلی که از مهمان عرض کنم خدمت شما؟
اگر نکته ها در مورد یکی از مهمان ها چونشون تشریف ندارن طبیعتا نکته ای باشه که بالاخره حق دفاع رو ما مجبور نشیم برای ایشون بگذاریم، اگر میخواهید تماس بگیریم بیان دوباره روی خرید فرصت داشته باشن.
نه این نکته در بحث خرید در واقع مطرح کردن گفتم.
بله جناب دکتر ظاهر،
بله حالا اگر نیستن دیگه شما صلاح میگیرید.
من خودم حالا اگر برنامه احتمالاً ببینن، اگر برنامه رو ندیده بودن ان شاء الله بهشون منتقل میکنم ادامه برنامه.
حالا من میتونم بگم استاد یا بذارم؟
بفرمایید حالا بفرمایید.
ببینید استاد، بله این که ما ایرانی ها، ببینید به مفهومی که ایرانی ها باهوشن، ایرانی ها استعداد دارن، ایرانی ها در واقع تمدن آفرینن، آره این که ما در موردش بحثی نداریم، اما بحث اینجاست فرهنگی که بر ایرانی ها حکمرانی میکند در دوران قبل اسلام اجازه بروز این استعداد را نمیده، اجازه بروز این تفکر را نمیده.
به صورت خاص دوره ساسانیان رو شما میفرمایید؟ بله
اون که بعد خود هخامنشیان استاد، نگاه شما هخامنشیان رو نگاه کنید، شما هم دوره هخامنشیان یونانی ها رو نگاه کنید، این همه فیلسوف دارن فلاسفه که قاعدتا باید نماد خرد باشن دیگه، این همه منجم دارن، این همه مورخ دارن، مورخ‌هایی که شما مرتب اسمشون رو میارید، پزشک دارن. خب ما تو دوره هخامنشیان اسم یک دونه فیلسوف برام پیدا کنید که کتابش هم مونده باشه یا ذکر شده باشه فلان کتابش یا فلان نظریش، یا مثلا اسم پزشکش، یا اینجا دقت کنید بحث فرهنگی که بر مردم حکمرانی میکند. اصلا ما بحثمون مردم نیست، داریم میگیم مردم استعداد دارن، اما یک گونه صحبت نکنیم که مثلا حالا بگیم شاید این فرهنگه در واقع باقی مثلا شاید خرد نداشتن اونها هم بوده، ولی داریم میگیم فرهنگی که بر ایران حکمرانی میکرد توانایی بروز این استعداد رو نداد. به این اسلام بود که وقتی وارد ایران شد در واقع فرهنگی که بر مردم ایران آورد باعث شد ایرانی ها با عشق در واقع این استعدادهاشون بروز شد، و شما پیدا میکنه در از 300-400 سال این همه اسم شاعر و فیلسوف و ریاضیدان و منجم و نمیدونم این همه مورخ و جغرافیدان و همه تا همه 300-400-500 سال نشون میده اینجا در واقع عیب از یک فرهنگیه که بر مردم حکمرانی میکنه، که اجازه نمیده خردشون بروز پیدا کنه، اجازه نمیده استعدادشون بروز پیدا کنه. ما در قبل اسلام بله داریم، نمیگیم نداریم، ولی شما خودتون استاد نگاه کنید، انگشت شما فقط یه اسم پیدا میکنید، مثلا من میگم برزویی طبیب، این برزویی طبیب کتاب طبابتش کجا؟ نظریه پزشکیش کجا؟ ایده های پزشکیش کجا؟ فقط یه اسم میبریم. یا مثلا فلان کس ریاضیدان بوده، تئوری ریاضیش کجا؟ کتاب ریاضیاتش کجا؟ نظریه ریاضیش کجا؟ فقط در حد یک اسمه.
پس میبینیم اینجا از باب خرد اگه میخواییم قضیه نگاه کنیم، فرهنگ قبل از اسلام در واقع اجازه بروز خرد و استعدادهای مردم ایران رو نمیده و این دوران اسلامی است که میبینید چه میکنه با مردم ایران، که خود مردم ایران میان و در واقع مردم ایرانیان مسلمان و میان در واقع تحول عظیم در علوم رومی و یونانی و هندی و هر چی که مونده ایجاد میکنن و یک تمدن نوین رو در دنیا شکل میدن.
بله بسیار ممنونم از شما جامعه شادفر. من الانم یه جستجو زدم که این عبارت رو پیدا کنم، اگه بودم میگیم خیلی خوبه اگه دوره هخامنشی مرخصی زایمان وجود داشته باشه، اصلا خوشحال کننده است. خب ولی حالا من هنوز پیدا نکردم، احتمال داره باشه، احتمالم هست که حالا یک برداشتی باشه. من چند جا دیدم که گذاشتن برداشتی از عبارتی است. حالا به هر حال نقاط مثبت و نقاط منفی بوده در ایران و باستان، نقاط مثبت فراوانی هم بوده، نقاط منفی قابل توجهی هم بوده. ما واقعیت رو دوست داریم که ان شاء الله ازش پیگیری کنیم، پیروی کنیم و دنبالش بشیم. بسیار ممنون از شما جناب شاطر عزیز. خدا خیرتون بده. در پناه حق باشید. ممنونم. خدا نگهدار شما باشه. یا علی مدد. مطالبی رو در خصوص محتوای آنچه که در الباه آمده ایشون اشاره فرمودن، با اون روی کردی که انتقادی هم میتواند باشد، این نگاه کردن به کمیت و کیفیت هایی که در این الباه آمده بود در مورد حقوق ها، آقای دکتر زاهد نکاتی رو فرمودن به واسه محاسنی که ما در طول تاریخ داشتیم، قله هایی که ایشون فرمودن ثانی به ثانیش میشود اون افتخار کرد و فرمودن در آخر هم بر توهمات و خیالات نمیشود بر اساس اون هویت ساخت. این یه مدت آدم خوشحال میکنه، بعد از اون قابل استمرار نیست. دکتر کوروش محمد خانی در خصوص هرتزفلد گفتن، اینس هرتزفلد که اومدن برای بحث دوره پهلوی، اومدن برای بحث تخت جمشید و مطالعاتش، الوایی که برده شد قرار بود 3 سال بعد برگرده، برنگردوندن و تضمین نبود دیگه، حرف آمریکایی تضمین نبود برای برگشت اینها. خب یه دوره هم اشاره فرمودن ایشون به سالهای مختلف و اتفاقات مختلفی که برای این الواح تاریخی گذشته. و دکتر عبدالمجید عرفعی هم خب یه پیگیری کرده بودن نسبت به بازگرداندن این مصادره، می‌خواستن بکنن آمریکایی‌ها اینها رو و به عنوان غرامت می‌خواستن اینها رو ثبت و ضبط بکنن. فعالیت‌های خوبی انجام شد که این تعداد از الواح تونست برگرده، واقعا خوشحال کننده بود. اما بازگرداندن بخشی از الواح خوشحال کننده بود، اما یک اتفاقی افتاد تعجب آور بود و اون هم عدم عکس العمل خیلی از افرادی بود که ظاهرا بعد ارق می‌داشتن نسبت به دوره هخامنشیان و بعد خوشحال می‌شدن بابت برگردوندن اینها. خیلی ما ندیدیم بروزی نسبت به این مسئله ازشون، حالا دلایل مختلفی میتونه داشته باشه این مسئله و این موضوع، اما حقیقتا ما خوشحال شدیم. یعنی من خود من قلبا وقتی خبر رو دیدم، خبری بود که برای من خوشحال کننده بود. و یک مطالبه رو من مطرح بکنم، حالا من با یکی از آقایون صحبت می‌کردم، اون خدمتشون عرض کردم امروز یا دیروز بود که گفتم به ایشون واقعا باید این الواح ترجمه بشه و ترجمه مدونی داشته باشه، ترجمه قابل استفاده برای پژوهشگران داشته باشه، تا به جای اینکه ما به گزاره‌های مورد تردید، گزاره‌های ظنی مراجعه بکنیم در مورد تاریخ، بسیاری از متون این الواح میتونه به ما کمک بکنه، یا به عنوان نصوص تاریخی یا به عنوان شواهد قابل اطمینان برای گزاره‌های تاریخی ازش استفاده بکنیم. خب طبیعتاً هر گزاره‌ای که در این الواح آمده باشه بعد از اصالت سنجی مرتبط می‌شود با دوره هخامنشیان. البته یه نکته رو خدمتتون بگم، چند تا اشتباه شد در مورد این الواح از لحاظ علمی. یکیش این بود که برخی تصور کردن که الواح برای دوره و زمان پادشاهی کوروش بوده. خب اینطوری نیست و جناب دکتر کوروش محمد خانی هم اشاره فرمودن نسبت به این مسئله برمیگردد به دورهای بعد و دوره داریوش، اصلا خط میخی که داریوش آورد. حالا الواحی در منتسب بعضی از شاهان یا بخشهای حکومتی قبل از داریوش هم مطرح شده به خط میخی، منتها خب همون ایراد وارد شده که خط میخی اصلا در زمان داریوش وارد ایران شد، از اون خط استفاده شد، نمیتوانن اون الواح اصالت داشته باشن. بحث اصالتش هست، جناب آقای نارمن شارپ و دیگران هم به اون بحث الواح اینا اشاره کرده بودن، به ایرادات هم تا یه حدودی اشاره کرده بودن. نکته بعدی این بود که خب پس برنمیگرد به زمان کوروش. نکته بعدی این بود که برخی ها حالا تصور میکنن که این الواح به هیچ عنوان رمزگشایی نشده. ایشون هم جناب دکتر محمد خانی هم نسبت به این مسئله اشاره کردن، برخی از این الواح ترجمه شده و ترجمهش هم منتشر شده، تا یه طول معروف بزرگ اسلامی هم بخشش رو ترجمهش رو منتشر کرده. برخی از افراد اصلا به صورت ویژه روی بعضی از این الواح کار کردن. خود ما نسبت به اون ترجمه‌ای که در بحث رساله پایان‌نامه هایت ماریکو خامده بود استناد کردیم تو برنامه، برنامه فرستادن رامدن که قسمت 13 فصل 1 در برنامه تاریخ بدون روتوش پرداختیم نسبت به این کتاب و مطالبی که اینجا آمده. یه مقدار پراکنده است، اینا به هم جمع بشه. مطمئن باشید و یقین کنید مایی که تاریخ رو با رویکرد انتقادی نگاه میکنیم بسیار خوشحال میشیم که این مطلب ترجمه و منتشر بشه. واقعا حتی اگر در اینجا در این الواح مطلبی آمده باشد خلاف دیدگاهی که ما داشته باشیم، ما مثلا یه رویکرد انتقادی داریم، بعد مطلبی بیاد ثابتش این رویکرد انتقادی ما اشتباه بوده، واقعا باید برامون خوشحال کننده باشه. خب ما اشتباه فکر کردیم دیگه، حالا باید اصلاح بکنیم، باید جبران هم بکنیم حتی اون اشتباهی که گفتیم رو. اما برخی ها ظاهرا خیلی حالا دوست ندارن که محتوای اینها منتشر بشه. انتشار این الواح به یک مسئله دیگه خیلی کمک میکنه و اون هم برخی از مطالب و محتوایی است که در فضای مجازی منتشر میشه، منتسب به پادشاهان مختلف، حرفایی گفته میشه که یا اصل و اساس اصلا ندارد و خروجی ذهن یک سری افراد است که آنن دارن اون رو مینویسن و خالقش همون افرادی هستن که دارن اون مطلب رو منتشر میکنن، و اصلا مطلب اشخاص یا شخص دیگری است، دارن منتسب میکنن به افراد دیگر. این الواحی نیست که شاهان نوشته باشن، طبیعتاً اونها کتیبه هاست و ما آوردیم مثل همون ترجمه هایی که پیرلوکوک انجام داده بود و دیگران، اونها کتیبه های شاهی هن. این الواح داد و ستد ها رو داره به تصویر میکشه، مطالب رو اینچنین رو داره مکتوب میکنه اون با اون شیوه خودش که اینها رو قطعاتی که از گل روش به هر حال نگارش میشد، بعد اون خشک میشد، گل منسجم میشد به عنوان یک لوح، به عنوان قرارداد مد نظر قرار میگیره. خب اون موقع که طبیعتا کاغذ به این شکل رایج نبوده، استفاده از ورق و کاغذ برای نوشتار و اینها، اون از داستان خودش رو داره در تاریخ بحث کاغذ. و یک دیدگاه هم وجود داره مبنی بر این که من به اشاره بکنم بعداً انشالله اواخر فصل 3 همین فصل به این انشاءالله خواهم پرداخت. یک دیدگاه هم وجود داره این که چرا این الواح در تخت جمشید در یک جا نگهداری شده بود و بعد ارنست هرتزفلد که رفت اونجا تونست به صورت اتفاقی اینها رو پیدا بکنه و کشف بکنه و بعد حالا منتقل کردن به خارج از ایران که بخوان روش مطالعه بکنن، این دلیل رو مطرح کردن برخی که فاصله بین دیوارها رو با همین الواح پر می‌کردن. خب طبیعتاً الواح برای ما که این فاصله زمانی رو با دوره هخامنشیان داریم اینقدر جدی و به هر حال عجیب و جالب و قابل استفاده است. برای افرادی که همون دوره زندگی می‌کردن این کارکرد رو نداشته دیگه، خودشون تو اون دوره بودن دارن زندگی می‌کنن. و بعد از اینکه عرض می‌کنم یک دیدگاه ها، من می‌خوام تو بحث اسکندر بپردازم به همین موضوع، این دیدگاه رو مطرح می‌کنم. بعد از اینکه اسکندر حمله می‌کند به اون منطقه و به هر حال اونجا رو به آتش میکشد، این الواح گلی که روش این نوشته ها ترسیم شده بود به خاطر اون حرارت حاصل از آتش زدن اون منطقه و قرار گرفتنشون بین اون محفظه و دیوارها پخته شد و انسجامش بیشتر شد و توان و تاب‌آوریش برای این که در طبیعت باقی بماند، در اون منطقه باقی بماند تا به دست ما برسه، افزایش پیدا کرد. این انشاءالله اون موقع من رسیدم به بحث اسکندر مطرح خواهم کرد. سوالاتی پرسیدین در برنامه اشاره بکنم نسبت بهشون، اتفاقا فرمان فکر نکنم مخالفم تماس گرفته باشه دیگه. البته عزیزانی که روی خط تشریف آوردن دیدگاهشون کاملا منطبق با ما نبود تو بزرگوار اول، اما خب منتقدن طبیعتا بله تماسی نگرفتن. سه تا سوال اساسی ما مطرح کردیم بر اساس سنت این برنامه، بازم تکرار می‌کنیم نسبت بهش که سه ابهام اساسی در مورد زرتشت وجود دارد و اون هم که زرتشت چه زمانی بوده است، یعنی کی بوده است، زرتشت که بوده است، آیا پیامبر بوده است یا پیامبر نبوده است، و زرتشت که بوده، کی بوده و کجا بوده، چه کجا زندگی میکرده است، آیا ایران رو بد نظر قرار میدید. پژوهشگری مورخی میتواند بیاید بگوید که من بر اساس این شواهد احتمال میدم مثلا زرتشت در ایران فعالیت میکرد در منطقه حتی حال حاضر ایران مثلا این دیدگاه رو داشته باشه، اما با توجه به متن اوستا اگر کسی به متن اوستا بخواد ایمان داشته باشه اون توضیحاتی که در مورد ایران ویچ آمده نمیتونه ایران رو به عنوان گزینه خودش مد نظر قرار بده. سه تا سوالی بود که ما خیلی بهش پرداختیم در مورد این بحث ابهام و بحث نبوت زرتشت هم که گفتیم بین خود زرتشتی ها اختلاف نظر وجود داره. حالا برخی از آقایون هستن که الان چند روزه دیگه زیاد دارن بحث زرتشت رو مطرح میکنن و حضرت زرتشت گفتن بالا منبر پیغمبر، حالا بماند به وقتش انشاءالله نسبت به اون لازم شد حالا گفتگو میکنیم با شما. و صحت سنجی میکنیم ادعاهایی رو که مطرح میشه. چون یه زمان هست مثلا یک زرتشتی در مورد نبوت زرتشت صحبت میکنه، ما با احترام گوش میدیم، مطلبش رو مطرح کنه و ادلهش رو بیاره ما هم بشنویم. اما اگر کسی با یک ادعای دیگری، مثلا اینکه آقا من پیرو مثلا ائمه علیهم السلام هستم اما زرتشت رو پیامبر میدانم، اون دیگه باید بیاد پاسخ بده نسبت به فقدان ادله‌ای که وجود داره برای بحث نبوتشون و در کنارش اون روایات نافیه، که روایاتی که نفی میکنن نبوت زرتشت رو. اگر بخوایم کلامی به مسئله نگاه بکنیم، بحث نبوت زرتشت نگاه بکنیم، خیلی ها از باز کلامی توی این مسئله قطعا ممکنه که قابل انتقاد باشه مطالبی که مطرح کردن. به هر حال 7 سوال اضافه کردیم به اون 3 سوال قبل، 10 تا سوال شد که مبناش عموما همین آثار باقی مانده از دوره هخامنشیان بود. در مورد هخامنشیان سوالات واقعا سوالات خصمانه نیست ذاتن، سوالات سوالاتی است که افراد رو وادار به فکر بکنه، وادار به پژوهش بکنه، وادار به تحقیق بکنه، وادار به تکاپو بکنه. تا قبل از این مدام به هر حال تفکرات مختلف از جانب عده‌ای مورد سوال واقع میشد. خب ما هم گفتیم حالا ما سوالو مطرح میکنیم و نسبت به اینها ما دوست داریم که تلاشی بشه برای پاسخ دادن نسبت به این سوالات. یک نکته من اشاره بکنم به یکی از ترجمه‌ها، ظاهرا ما اشاره کرده بودیم در برنامه، ترجمه یک آقایی توییت رو منتشر کرده و ایشون گفته که من وقتی که دیدم، حالا به یک اگر منظورش ما بودیم چون استناد داشتیم نسبت به مطالب ایشون تو در برنامه، ایشون گفته که من دیدم یک شخص این چنینی، حالا یه عبارتی رو به کار برده که در شأن استفاده های اینها خیلی عبارات هست ولی در شأن برنامه ما حداقل در این موضوع نباشه که من بخوام بگم، در مورد من به کار برده احتمالاً چون منظور بنده هستم. بعد گفته اما وقتی که من دیدم دارن نسبت به مطلب بنده مثلا استناد میکنن و دارن اون رو میخونن، این مهم است که حس مورمور شدن به هم دست داد وقتی که اون فلانی از ترجمه‌ای که کرده بودم جایی اس برده بود. حالا شاید هم منظورش تو برنامه نبوده، جای دیگه ای ما مباحث تاریخی داشتیم نام بردیم از مطلب ایشون. حالا اگر بعدنتون فرمودید حالا ما ترجمه‌ای رو که ایشون شما داشتید آوردیم، حالا تو برنامه بوده یا جای دیگه، بعدنتون مرمور شده دیدید، اگر مشکلی پیش نمیاد واقعا براتون از لحاظ حالا این تغییرات فیزیکی و اینها که حالا مثلا شاید هیجانی باشه یا حتی 10 تا دلیل ممکنه داشته باشه این اتفاق، تو برنامه ما بیایید شما، مشکلی نداره، تو برنامه ما بیایید مطالبتون رو مطرح بکنید. حالا این توییت هم اگه لازم شد بعدا نشون میدم در برنامه. خیلی هم خوشحال نباشید، قابل استناد، حالا ما استناد میکنیم به مطالب، خیلی وقتا از باب قاضی الزامه، یعنی گاهی مطلبی است ما داریم بهش استناد میکنیم و میدانیم که این مطلب، حالا گاهی توضیح هم میدیم در موردش، این مطلب مطلب دقیقی نیست اما از باب قاضی الزام که میتونیم مطرح بکنیم این رو و شما رو ملزم میکنیم به آن چیزی که خودتون رو ملزم بهش میدانید. این قاعده است دیگه. ممنونم از شما که با ما همراه بودید، که مخالفه که تماس نگرفت و زنگ نزد. ما سعی داشتیم که یک نگاهی کنیم نسبت به این الواح، جدای از اون مباحث رسانه‌ای و حالا پروپاگاندایی که درست و غلط هم ممکنه منتشر بشه، یه نگاه این چنینی داشته باشیم، بحث هویتیش، بحث تاریخش که بشه شکل بده، یک گذری هم در مورد محتوای این الواح داشته باشیم در این برنامه. بسیار ممنونم از شما که با ما همراه بودید. ان شاءالله برنامه ما ادامه داره و با ما همراه باشید. موضوعات ما سلسله وار در فصل سوم ادامه پیدا خواهد کرد و به پایان دوره هخامنشیان خواهیم رسید. البته اینکه هخامنشیان پایان داشته یا نداشته خودش یک موضوعی است، به اون هم ان شاءالله خواهیم پرداخت. ممنونم از شما که با ما همراه بودید. التماس دعا دارم از همه شما خوبان و بزرگواران با ما همراه باشید، با ما تماس بگیرید، سوالی اگر داشتید مطرح بکنید. گاهی به سوالات شما رو پاسخ می‌دیم، اما سوال جدی و مهمی بود طبیعتاً سوالو منتقل می‌کنیم به برنامه و در برنامه بهش خواهیم پرداخت. در پناه حق باشید. یا علی مدد. خدا نگهدار.